استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قرار است کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره های امنیتی قرار گیرد. آیا با در نظر داشته بی برقی ها این اقدام مؤثر خواهد بود؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. از رای گیری امروز در مورد سرنوشت صنایع امریکا هم خواهید شنید. بحث هفته‌وار رادیو آزادی را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. نصب کمره‌های پیشرفته امنیتی در کابل، تأکید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان روی آتش بس و ادامه اعتراضات در بلوچستان پاکستان به خاطر کشته شدن 11 معدنچی. تفصیل خبرها. در شهر کابل با مصرف 100 میلیون دلار آمریکایی کمره‌های پیشرفته امنیتی نصب می‌شود. در این مورد امرالله سالی، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در فیسبوک خود معلومات داده. آقای سالی گفته یک بار در سال 2008 کمره‌های امنیتی نصب شدند، اما این بار به گفته او کمره‌های امنیتی دارای تکنولوژی پیشرفته نصب خواهند شد. به گفته معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، مصرف این برنامه را که بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی است، ماموریت حمایت قاطی ناتو می‌پردازد. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید در این دور مذاکرات بر آتش بس تاکید خواهد شد. این تیم روز گذشته 5 جنوری به دوحه رسید. حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت، در پیامی به رسانه‌ها گفت:
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وارد دوحه شدند و مذاکرات طبق فیصله و همچنان پلان قبلی به زودی آغاز خواهد شد. مذاکرات این دوره همراه با نگرانی ها و همچنان امید ها است. نگرانی به خاطر از اینکه این بار ما روی آجندا بحث های بسیار سخت و نفسگیر خود داشتیم، و امید هم به خاطر از اینکه ما بتونیم در جریان این بحث ها به یک آتش بس دائمی و قطع خونریزی در افغانستان برسیم و مردم افغانستان شاهد یک صلح پایدار و عادلانه باشند.
طالبان هم گفتند که برای مذاکرات آماده‌اند، اما دقیقاً روشن نیست که این مذاکرات کی شروع می‌شود. در یک خبر دیگر می‌شنوید که زلمه خلیل‌زاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در کابل است و صحبت‌های خود را درباره پروسه صلح دوام می‌دهد. آقای خلیل‌زاد شب گذشته با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله ماهب و وزیر خارجه محمد حنیف اطمر صحبت کرد. دفتر شورای امنیت ملی در یک اعلامیه گفته که در این ملاقات روی کاهش خشونت‌ها و آتش بس از سوی طالبان، ایجاد اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان و جلب همکاری جهانی تمرکز شد. انتظار می رود 3 پروژه بزرگ میان افغانستان و ترکمنستان هفته آینده در 25 ماه جدی سال روان خورشیدی افتتاح شود. وزارت خارجه افغانستان می گوید این 3 پروژه شامل رای آهن، پروژه انتقال برق و خط فایبر نوری می باشد که شبکه اینترنتی ترکمنستان را با افغانستان وصل می سازد. افتتاح این 3 پروژه در مکالمه تلفنی میان محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، و رشید مردوف، امتای ترکمنستان نیش به بحث گرفته شد. در خبرنامه گفته شده که آقای مردوف انقریب از افغانستان دیدار کرده و با مقام‌های بالا رتبه ملاقات‌های خواهد کرد. اکنون هم از منطقه و جهان. اعتراض هزاره‌های بلوچستان پاکستان در پیوند به کشته شدن 11 معدنچی در این ایالت برای 4مین روز ادامه دارد. در جمع 11 معدنچی که بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس جانهایشان را از دست دادند، 7 شهروند افغانستان هم شاملند. این رویداد یک شنبه گذشته در منطقه مچ در 50 کیلومتری شهر کوئته رخ داد. میر ظهور بلیدی، وزیر داخلی ایالتی بلوچستان، نوقت دیروز به محل تحسن معترضان رفت و به آنها گفت:
یه صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو محنت کش بیچارہ۔
این کار تنها با شما نشده، بلکه با همه ما صورت گرفته. اینها همه دشمنان انسانیتند که با ظلمشان کارگران بیگناه را کشتند. اما از سوی حکومت ایالتی به شما اطمینان میدم که حکومت تمامی تلاش ممکنش را انجام میدهد.
معترضان گفتند تا زمان به اعتراضشان دوام خواهند داد که عمران خان صدر اعظم پاکستان به دیدارشان نیامده باشد. مسئولیت حمله بر معدنچی ها را گروه داعش پذیرفته و انتظار می رود کنگرس ایالات متحده آمریکا امروز جلسه مشترکی را برگزار کرده و در آن نتایج رای الکترال انتخابات 3 نوامبر را که بر اساس آن جو بایدن برنده اعلام شد تصویب کند. این آخرین گام رسمی پیش از مراسم تالیف رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 جنوری است. حداقل 14 سناتور جمهوری‌خواه و حدود 140 عضو مجلس نمایندگان از این حزب گفتند که نتایج رای الکترال برخی از ایالت‌ها را در جلسه امروز به چالش می‌کشند. همچنان هزارها هوادار دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا قصد دارند پس از سخنرانی امروز او در نزدیکی قصر سفید راهپیمایی کنند. بسیاری از طرفداران ترامپ دیروز وارد واشنگتن شدند. آنها میخوان ادعاهای ترامپ در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید کنند. پیش از این مقام‌های انتخاباتی آمریکا و ستاد انتخاباتی جو بایدن تقلب در انتخابات را رد کردند. جو بایدن با 306 رای الکترال در برابر 232 رای الکترال دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر به پیروزی رسید.
ساعت 1:07 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قرار است کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گیرد.
به خاطر مهار نمودن جرم، جنایت، حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول، هدف از نصب کمره‌ها امنی است.
آیا با در نظر داشته بی برقی‌ها این اقدام مؤثر خواهد بود؟
تدابیر انرژیش هم سنجیده شده تا این کمره فعال باشه به گونه 24 ساعته.
از رأی‌گیری امروز در مورد سرنوشت صنایع آمریکا هم می شنوید. جان پدر کجاستی؟ سوال از تراژدی افغان‌ها که فراتر از مرزها رفت.
با تن پاره چون کنم جان پدر کجاستی؟
بعضی هفته‌وار رادیو آزادی را نیز آماده نشر خواهیم داشت، با ما بانین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که برای تامین امنیت کابل کمره های پیشرفتی امنیتی در شهر نصب میشن. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک معاون اول ریاست جمهوری گفت که نصب این کمره ها در تامین امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی مفید واقع خواهد شد. این در حالی است که وضعیت امنیتی و رویدادهای جنایی باشنده های کابل بسیار نگران ساخته. بیشتر از همکارم مشنوین.
افزایش رویدادهای امنیتی و جنایی حکومت افغانستان را واداشته تا در شهر کابل کمره های بیشتر امنیتی را نصب کند. دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته که این کمره ها پیشرفته خواهد بود و تمام شهر کابل را زیر پوشش خواهد داشت. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که این کمره ها برای تامین امنیت شهر کابل مفید واقع خواهد شد. آقای مراد در این مورد گفت:
به خاطر مهار نمودن جرم، جنایت، حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول و افرادی که نظم، امنیت و فضای شهر کابل خراب می سازند، هدف از نصب کمره ها امی است.
آقای مراد افزود که هزینه خریداری این کمره های امنیتی به بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی می رسد و متحدین بین المللی افغانستان آن را می پردازند. اما اینکه تعداد این کمره ها به چند می رسد، چه زمان نصب خواهد شد و مشکل انرژی یا برق آن چگونه حل می شود چیزی گفته نشده است. رضوان مراد نیز می گوید که هنوز جزئیات در این زمینه در دست نیست. در این حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در پیام ویدئویی که به رسانه ها فرستاده، نصب کمره ها را برای تامین امنیت شهر کابل و شناسایی و بازداشت حراس افغانان و مجرمین اقدام مهم دانسته است. او همچنان گفته که موضوع انرژی این کمره ها هم در نظر گرفته شده. برای نخستین بار در سال 2008 میلادی برخی از نقاط مزدحم و چهارراهی های شهر کابل از سوی امنیت ملی افغانستان زیر پوشش کمره های امنیتی قرار گرفت. اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری گفته که این کمره ها با برخی مشکلات فنی به همراه بوده و کارکرد آن در تامین امنیت شهر کابل و جلوگیری از جرم های جنایی در این شهر بسیار مفید واقع نشده است. ای در حالی است که شهر کابل در اواخر شاهد رویدادهای بیشتر امنیتی و تروریستی به گفته وزارت داخله بوده و همچنان جرمهای جنایی هم یکی از مسائلی است که افزایش از او در شهر کابل باشنده های از این شهر را سخت نگران کرده است.
شنونده عزیز، قابل ذکر است که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در فیسبوک خود نوشته بود که آخرین بار که در کابل کمره های امنیتی به صورت منظم نصب شد سال 2008 میلادی بود. حالا که تکنولوژی پیشرفته چشمگیر کرده، قرار شد که کابل بهتر از گذشته و مخفی تر از گذشته با تکنولوژی پیشرفته زیر پوشش کمره های امنیتی قرار بگیرد. ولی شنونده عزیز، سوال اینجاست که با در نظر داشته بی برقی ها مؤثریت ای کمره ها چقدر خواهد بود؟ همین سوال و در کل مؤثریت ای کمره ها را ساعت پیش با طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان مطرح کردیم. آقای آریان گفت
بس کمره های سکیوریتی میتونه که فضا را برای مجرمین و برای جرم پیش ها تنگتر بسازی. برنامه یکی از برنامه بسیار موثر و بزرگ است که زیر اجرا قرار میگیره و بر ما نهایت مهم است تا ما ترصد در تمام نقاط کابل داشته باشیم، در تمام ساعت کابل، تا افراد و اشخاصی که اینا دست به جرایم میزنن، چه جرایم کوچک و چه جرایم بزرگ، یار پلیس بتونه بسته وقت تشخیص بکنه و یار ما دستگیر بکنیم. این برنامه میتونه برای بهبود وضعیت برای ما نهایت کمک کننده باشه.
آقای آریان، گرچه کمره ها گفته شده که با برق دولتی که جریانش 24 ساعت است برق خود گرفتن، آیا نگرانی وجود داره که در آینده فعالیت کمره ها به نحوه از نبود برق خدشه‌دار شوه یا خطر سهل‌انگاری ها در مسئله را میبینین؟
خب این پروژه بسیار برنامه مهم است. من فکر میکنم او تدابیر انرژیش هم سنجیده شده تا این کمره فعال باشه به گونه 24 ساعته. اما این پروسه بعدی است. آنچه که مهم است نصب و تکمیل پروژه کمره است و پس از اون مرحله قطعا یکی از بحث‌های مهم فعال بودن کمره است. وقتی کمره فعال نباشد برای ما مشکل خواهد بود که ما بتانیم از اون نتیجه بگیریم. بنابراین بحث مهم برای ما است که کمرا به گونه کامل نصب شوه و انرژی لازم برق که بتانه یار 24 ساعت فعال نگاه داره و او انرژی لازم ترش فکر شده و حتما رای بدیل چندین را وجود داره. دیگه این برنامه انشالله پس از تکمیل میتونه که ما را در سه تامین بهتر امنیت کمک بکنه.
نصب و تکمیل این کمره ها چقدر وقت خود گرفت به نظر شما؟
خب سر نصبش صحبت ها به شدت جریان داره. هنوز تایم مشخص به ختم پروژه اعلام نشده، ولی آنچه که مرما مهم است اجرای کامل این برنامه است و یکی از اولویت ها می باشد.
آیا تنها منطقه امن، البته وزیر اکبر خان شارنه و مکرویان در پلان است، یا هر گوشه شهر، هر نقطه دور دست شهر هم؟
برای فعلا صحبت مذاکره که انجام شده ای است که در کل کابل، شهر کابل زیر پوشش قرار میگیره و سر تطبیق جزئیاتش کار روان است. انشالله ما مطمئن هستم یک نتیجه بسیار خوب را در بر خواهد داشت.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
قرار است امروز سرنوشت صنایع آمریکا معلوم شود. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از افتتاح یک کارخانه بزرگ بسته‌بندی جلغوزه در ولایت پکتیا خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه توسط یکی از سرمایه‌گذاران داخلی با ارزش 6 میلیون دلار ساخته شده است. آقای رستمی میگوید این کارخانه ظرفیت بسته‌بندی 60,000 تن جلغوزه را دارد. با گفته آقای رستمی صادرات و تولیدات جلغوزه در چند سال اخیر پیشرفت‌های خوبی داشته است. وای افزود در سال جاری تولید جلغوزه بین 23 تا 24 هزار تن رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان سال گذشته 1650 تن جلغوزه صادر کرده بود و پیش بینی می شد که این رقم در سال جاری بیشتر گردد. در حال حاضر افغانستان علاوه بر چین با کشورهای دیگر مانند امارات متحده عربی، هند و برخی کشورهای اروپایی جلغوزه صادر می کند. بخش بزرگ جلغوزه افغانستان در سه ولایت جنوب شرقی، پکتیا، پکتیکا و خوست تولید می شود. بیش از 77,000 جریب زمین چراگاه در کابل بررسی شده است. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت تمامی چراگاه‌های موجود در کشور را با هدف استفاده معقول از ثروات ملی، رشد مالداری، خودکفایی اقتصادی و ایجاد زمین اشتغال برای مردم بررسی و ثبت بانک زمین دولتی و عامه می‌کند. آقای ناصری میگوید این وزارت از آغاز کار سروی و علامه‌گذاری و ثبت علفچرها تا حال 5,065,071 جریب علفچر را در سطح 28 ولایت سروی و ثبت کرده است. برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 15 پول، 1 یورو 94 افغانی، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 479 افغانی.
رایگیری دور دوم برای دو کرسی که از سنا در ایالت جورجیای آمریکا نوقت دیروز پایان یافت. در حال حاضر جمهوری خواها 50 کرسی و دموکرات ها 48 کرسی از 100 کرسی که از سنا را در اختیار دارند. نتایج انتخابات برای مجلس سنا در ایالت میتونه تعادل قدرت در واشنگتن تعیین کنه. با توجه به پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا، حال بایدن برای پیشبرد برنامه های خود نیازمند حمایت اکثریت سناست. مقیم نایب جزئیات دارم.
در این انتخابات رافائل وارناک کارگردان فیلم های مستند و جان اوسوف کشیش یک کلیسای شهر اتلانتا مرکز ایالت جورجیا از حزب دموکرات در برابر سناتوران جمهوری خواه کالی لوفلر و دیوید پردو به رقابت پرداختند. بر اساس گزارش ها در این انتخابات وارناک از حزب دموکرات کمتر از 1% از سناتور کالی لوفلر پیشتاز بوده و جان اوسوف دموکرات و سناتور دیوید پردو مساوی بودند. رایدهی در این انتخابات تا اولین ساعتهای امروز چهارشنبه دوام کرد. مقام ها هشدار دادند که نتایج این انتخابات تا چند روز دیگر مشخص نخواهد شد تا اینکه عمه آرا از طریق پست هم شمار نشود. نتیجه انتخابات در ایالت جورجیا میتواند ترکیب اکثریت این مجلس را تغییر دهد. اما اکنون جمهوری خواهان 50 کرسی و دموکرات ها 48 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند. اگر دموکرات ها هر دو کرسی را برنده شوند با جمهوری خواهان 50-50% می شوند و با اضافه کمالا هارس معاون رئیس جمهور کنترل سنا به نفع دموکرات ها تغییر می کند. دموکرات ها امین اکنون اکثریت را در مجلس نمایندگان امریکا در اختیار دارند. با دست آوردن اکثریت مجلس سنا فرصت های را برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا فراهم می سازد تا آجندای خود را به پیش ببرد. اما جمهوری خواهان تنها نیاز به برنده شدن یکی از این کرسی ها هستند تا قدرت سنا را به دست گیرند. نظرسنجی های پیش از انتخابات رقابت های تنگاتنگ میان کاندیدان حزب دموکرات و سناتوران جمهوری خواه را در ایالت جورجیا نشان می داد. پیش از رایگیری در این انتخابات جو بایدن رئیس جمهور منتخب و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا روز دوشنبه در این ایالت کمپاین را برا انداختند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آل هم همکارم از کابل مرور داره به روزنامه های چاپ امروز این شهر.
آغاز دور دوم گفتگوهای صلح موضوع های اصلی مورد بحث در سر مقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر در سر مقاله خود نوشته که این مذاکرات در حال آغاز می شود که در مناطق دور افتاده جنگ و در شهرها انفجار ماین های مغناطیسی باعث نگرانی و ترس مردم شده است. به نظر روزنامه هنوز هم دو طرف مذاکرات صلح اختلافات عمیقی دارند و حل این اختلافات دشوار است. سر مقاله نویس برای کاهش این اختلافات به دو عامل اشاره کرده است. عامل اول ناامنی است. به نظر روزنامه وضعیت روز به روز بدتر می شود. همه از جمله مذاکره کننده ها احساس امنیت نمی کند. نیاز است امنیت تامین شود تا مذاکرات صلح نتیجه مثبت بدهد. مسیر از اعمال فشار امریکا بر هر دو طرف مذاکره به عنوان عامل دوم یاد کرده است. به نظر نویسنده این عامل تا حال زمینه پیشرفت خوبی را در زمینه مذاکرات صلح به وجود آورده است. با باور روزنامه در نتیجه همین فشارها بود که هر دو طرف رو در رو با هم نشستند. مسیر افزوده که با آغاز دور دوم مذاکرات صلح زلمای خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به دوحه سفر کرد و از آنجا به کابل آمد و در کنار سیاسون با مقامهای حکومتی هم دیدار کرد. به نظر روزنامه روشن است که امریکا می خواهد این روند به سرعت پیش برود. روزنامه ایوات از مذاکره کنندگان دولت به عنوان آیت جمهوریت یاد کرده و افزوده که آنها در وقفه 3 هفته‌ای در کابل با اقشار مختلف مردم درباره صلح رایزنی کردند و نتایج این رایزنی ها را با محمد اشرف غنی رئیس جمهور در میان گذاشتند و او هم از حمایت قاطع اطمینان داد. نویسنده هیواد تاکید کرده که در حال حاضر خواستهای ملی و بین المللی از گروه طالبانی این است که آتش بس دائمی را بپذیرد. هیواد افزوده که امریکا همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح در دوحه طالبان را مسئول قتل‌های هدفمند در افغانستان دانسته است. این روزنامه دولتی با اشاره به قتل‌های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی در پایتخت و ولایت نوشته است که با توجه به همه این مسائل طالبان باید با سرعت و با برقراری آتش بس توافق کنند تا جلو تلفات غیر نظامیان در افغانستان گرفته شود. و روزنامه 8 صبح هم بر توافق بر سر برقراری آتش بس در دور دوم مذاکرات به عنوان یک نیاز تاکید کرده است. روزنامه افزوده است که کاهش خشونت موضوع پیچیده ای نیست که هر دو طرف نتواند بر سر آن توافق کنند. با باور سرمقاله نویس 8 صبح اگر میان هر دو طرف فضای اعتماد به وجود آید و فشارها بر گروه طالبان بیشتر شود، ممکن است که این گروه بر سر کاهش خشونت توافق کند.
همایون شجریان آوازخوان معروف ایرانی و پسر محمد رضا شجریان آهنگ را برای قربانیان حمله بر پوانتونه کابل خوانده. آقای شجریان در آهنگ به نام سوشون این حمله مرگبار به یکی از داستان‌های مشهور شاهنامه فردوسی تشبیه کرده. در آهنگ عبارت جان پدر کجاستی تکرار شده. یه عبارت در پیام تلفنی پدر یکی از قربانیای این رویداد به دخترش آمده بود و در شبکه‌های اجتماعی به هشتگ مشهور تبدیل شد. همکارم جزئیات بیشتر داره.
داغ تو را جنون کنم، دیده ز عشق خون کنم، با تن پاره چون کنم. جان پدر کجا
همایون شجریان، آوازخوان شناخته شده ایرانی، با تولید آهنگی با عنوان سوشون، حمله مرگبار انتحاری به پوهنتون کابل را به داستان مشهور مرگ سیاوش، قهرمان اسطوره شاهنامه فردوسی تشبیه کرده است. طرح گرافیک آهنگ همایون شجریان با پس‌زمینه سیاه، نماد سوگواری و زیرنویس سرخ شعر آهنگ، همدردیش را با خانواده‌های قربانیان این رویداد خونین بیان کرده است. عبارت جان پدر کجاستی در این آهنگ شجریان تکرار شده است. این پیام سید اسحاق است که دخترش مرضیه را در پوهنتون کابل از دست داد. وی پس از زدن ده‌ها زنگ به گوشی دخترش این عبارت را در پیامی به او فرستاد. سید اسحاق میگوید:
دیگه اون روز من از اون ساعت 11 بجه زنگ زدم تا ساعت 12 بجه دیگه تلفن نگرفت، دلم بسیار ناآرام شد. مادرشم زنگ میزد، مام زنگ میزنم، همشیریشم زنگ میزنم، برادرهایش کلمو زنگ زدیم دیدیم که مرگ جان نمیگیره. طرف تاپ پیش دروازه پانتون پیده رفته دیدیم که مرا در دروازه پانتون کسی نموند، اجازه نداد.
در حمله مهاجمان مسلح به پوهنتون کابل در 12 عقرب 22 تن کشته و کم و بیش 40 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد یکی از مرگبارترین حملات بر مراکز تحصیلی افغانستان بوده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. محکمه در کابل عادل طراح اصلی حمله بر پوهنتون کابل را به اعدام محکوم کرده است. اما خواست خانواده های قربانیان مانند سید اسحاق بازداشت همه عاملان این حمله و اعدام علنی آنها است.
از حکومت دیر می خواهیم که نیدام اگر می شه حق می شه مردم ها به صورت علنی باید نیدام شه، در مذر آن باید نیدام شه، تا که مردم این پندی باشه بر دیگر ها، بر دیگر دینستار ها این امان انجام نتوان خانواده رو به غم نشانه.
عبارت جان پدر کجاستی پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل به یکی از هشتگ های پرطرفدار در شبکه های اجتماعی مخصوصا توییتر تبدیل شد. ایرانی ها هم با توییت این هشتگ همدردی خود را با افغانان اعلان کردند.
گلهای کابل خون شده، گلهای کابل پرپره.
پس از رویداد مرگبار بر پوهنتون کابل، مجید خرادها، آوازخوان مطرح ایرانی، نیز با آهنگ جان پدر کجاستی همبستگی میان مردم ایران و افغانستان را به تصویر کشید.
پیام ها و نظریات شما.
ایوب الله احمد ولایت فاریاب ولسوالی قیصر، از کمپ چنایه قیره دوازی. خانه ما مظلوم زیر برف رفته، بسیار آواره شده. خانه های زیر برف رفته، مظلوم ما بسیار گرسنه است. بسیار از دولت خواهشمند هستم که هرچه سریعتر به این مردم ما کمک کنند.
ولایت بادغیس، از ولسوالی خادیس. چون مال مالداری ما با برف و زیاد آلوده شده، دولت هیچ کمکی به ما نمی کنه و مال ما باید به درف کنه.
ما مشکلی داریم که الان ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است. تقریبا 6 کماز ما هستیم دمی راه هستیم تا عزیز برف و باران ما فعلا گشنه هستیم. دولت بدار ما نمیرخه، در پسند طرفی که پیسه میگیره، در هر جا پیسه میگیره، ولی طرف شجور نمیکنه که موتر ما بروه.
ما از ولایت هرات تماس میگیریم. ما مهاجر هستیم، از بادغیس مهاجر شدیم، آمدیم به این زمستان سرد، به این مشکلات. اعمال نون صبح و شام خونه داریم، زن و بچه ما همگی به سرما و بدبختی و مشکلات زندگی میکنن. ما کودکای ما هم مریض شد. ما از دولت تقاضا میکنیم یک فکری به حال ما مردم غریب بکنه.
اسم امین اکبری است، از رسواله سمتق بندر هم بایشون بتماس. ما از باید در کلی هم بودیم سمتی سالی خدیر تعداد 7 متر مسافر هستیم، باید داریم مریض عملیاتی اینا دیگه دمی قسمت خیدر گیر مانیم که کتلی بران کتلی سرزنگان سرزنگان خیلی سنه طلاب پاکاری شده بس جا هست در هر مرجع کنی دولتی که مراجعه کردیم به ما جواب مصبت طلاب را دادم ما چکار کنم که من مسافر نمجاز تحت جایی سیر نیست دیگه اون طرف هم به اون طرف کتل که از سنت ولسوالی سنگسخت برندر مسافرین تعدادی شش ما ترجیه هم آمد با
پیام شما نظر شماست ولی خبرهایی که به شما میتیم از ماست همکارم فرشته نگاه سرخط خبرهای ما را به شما دارم.
در شهر کابل با مصرف 100 میلیون دلار آمریکایی کمره‌های پیشرفته امنیتی نصب می شود. در این مورد امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود معلومات داده. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید در این دور مذاکرات بر آتش بس تاکید خواهد شد. این تیم روز گذشته 5 جنوری به دوحه قطر رسید. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان در کابل است و صحبت‌های خود را در باره پروسه صلح دوام می‌دهد. آقای خلیلزاد شب گذشته با حمدالله معیب مشاور امنیت ملی افغانستان و محمد انیف اطمر وزیر خارجه این کشور صحبت کرد. انتظار می‌رود 3 پروژه بزرگ میان افغانستان و ترکمنستان هفته آینده در 25 ماه جدی سال روان خورشیدی افتتاح شود. وزارت خارجه افغانستان گفته این 3 پروژه شامل رای آهن، پروژه انتقال برق و خط فایبر نوری می باشد. اعتراض هزاره‌های بلوچستان پاکستان در پیوند به کشته شدن 11 معدنچی در این ایالت برای 4 روز ادامه دارد. در جمع 11 معدنچی که بر اثر حمله افراد مسلح جانهایشان را از دست دادند، 7 شهروند افغانستان هم شاملند. و انتظار می رود کنگرسی ایالات متحده امریکا امروز جلسه مشترک را برگزار کرده و در آن نتایج رای الکترال انتخابات 3 نوامبر را که بر اساس آن جو بایدن برنده اعلام شد تصویب کند.
آل هم نوبت می رسد به بحث هفتوار در میز مدور رادیو آزادی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در 2 اخیر حداقل 5 خبرنگار از حمله های هدفمند در مناطق مختلف افغانستان جان باختند و تازگی بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور در ولایت غور در تیراندازی مردان مسلح ناشناس کشته شد. مشران و جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی خواسته که عاملان ترور خبرنگاران را شناسایی و مجازات کنند. دفتر مطبوعاتی مجلس سنا در اعلامیه‌ای از حکومت خواسته که زوایای مبهم و تاریک این ترورها را بررسی و نتایجش را با مردم شریک کند. چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار می گیرند؟ این حمله ها آزادی بیان در افغانستان را چقدر تهدید می کند و بر مسئولیت خبرنگاران چه می توان کرد؟ کارشناسان جواب می دهند. در همین برنامه من مصطفی صدیقی هستم و وحیده فیضی هماهنگ کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و غلام ربانی هدفمند نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در غور مهمان هستند. آقای هدفمند، معلوم شده که کیها در تیراندازی تازه بر بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور دست داشتند؟
ما دیروز در نشستی که همراه خبرنگارا و مسئولای رسانه‌های ولایت غور داشتیم، از این که تا هنوز حکومت کدام سرنخی به دست نداده که نشان بده که عاملای اصلی قتلی شهید بسم الله عادل کی است، کیها بوده، به گونه اعتراض آمیز نشرات رسانه های خصوصی دولت غور را برای مدت 3 روز متوقف کردند. نشست هایی هم که همراه بعضی مسئولین حکومت داشتیم وعده و نویدهای دادن که ما به زودی عاملای اصلی قتل شهید بسم الله عادل شناسایی و نتایج کار خود همراه رسانه ها شریک می سوزیم. اما به صورت عملی تا هنوز کدام دست آوردی همراه رسانه ها و جامعه مدنی و جامعه آگاه ولایت غور در مجموع افغانستان شریک نشده.
خب تحقیق در این مورد به گفته شما ادامه داره. کمیته شما که وظیفه‌اش مسئولیت خبرنگاران هست در غور، چه کاری کرده برای شناسایی عاملان تا اکنون؟
برای تعدادی از مسئولین درجه یکی امنیتی نشست های متواتر داشتیم، از صبح تا چهارشنبه ما بحث کردیم. این مسائل سرنخ‌های پیش از اینا وجود داره، ما گفتن که هنوز قبل از وقتی که ما جزئیات کار خودم را شما شریک بسازیم. لحظاتی بعد همراه والی غور نشست داریم ببینیم که دستاوردهای از اونا چی هست و از اون چی میشنویم. دادخواهی کردیم چیزی که در توان ما هست، امرای دوستایی که در مرکز هستن جزئیاتی که پیش شما بوده و حال ایجاب نمیکنه که از اینجا با امرای شما شریک بسازم تمام میشه، شریک ساختیم و از هر جهت کار روانه، تمام توانایی تلاش روان است تا که حکومت ما ملزم بسازیم تا که مسئولیت خود در قبال شناسایی و دستگیری عاملای اصلی قتل شهید بسم الله عادل ادا کنه.
تشکر از شما، برمیگردیم تا لحظات دیگر در ادامه این بحث. خب شما گفتین که تحقیق جریان داره، اما نفس این که فرد یا گروه مسئولیت این کشتارها را به شمول آنچه که در غور اتفاق افتاد به عهده نگرفته، این یک مقدار ابهام ایجاد کرده. مقامات امنیتی استخباراتی افغانستان میگن طالبان در عقب این کشتارها هستند. مثلا به تازگی احمد ضیا سراج رئیس اداره امنیت ملی افغانستان به پارلمان گفت که ادارهش 270 تن از اعضای طالبان را دستگیر کرده که به واحد خاص این گروه به نام عبیده کاروان تعلق داشتند. به گفته سراج این واحد خاص در کشتارها دخیل بوده. اما طالبان این اظهارات را رد میکنند. مثلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت رادیو آزادی گفت قتلای هدفمند برای به گفته او بدنام ساختن طالبان انجام میشه. اما آنچه که روشن است ایست که فصل تازه کشتارهای غیر نظامیان پس از توافق بین ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه آغاز شده و در جریان گفتگو بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان هم جریان داشته. خانم فیضی، یافته های شما نشانگر چه چیزی هست؟ چرا حمله بر خبرنگاران افزایش یافته؟
شما قبلا یک سوال را از آقای هدفمند داشتین که کمیته شما در بخش مسئولیت چی کار میکنه. باید براتون تذکر بدم که ما کدام قوه اجرایی مثل ریاست امنیت ملی، نهادهای استخباراتی و یا هم وزارت داخله نیستیم. قسمی که هدفمند صاحب بسیار مقبول فرمودن که ما دادخواهی میکنیم، در کنارش اگر واسکت زیری یا بخشای مسئولیتی آموزش دادنش باشه اینا در جمع مربوط ما میشه، و ای که با حکومت یک جا کار کنیم اگر یک قضیه بر ما میرسه و اثر وقت با حکومت شریک بسازیم. در مورد ای که چرا خبرنگار فیلن مورد هدف قرار میگیره، متاسفانه فیلن در افغانستان در دیگر کشورها جنگ دو طرف معلوم دار میباشه که مردم های ملکی هیچگاهی در او جنگ ها دخیل نمیباشه، اما در افغانستان متاسفانه یک وضعیت رسیده که هیچگاهی پیش بینی نمیتونیم که خب چرا مثلا خبرنگار مورد هدف قرار میگیره. حالا تنها خبرنگار نیست، حالا فعالای مدنی یا قبلا علمای دین، هر آن کسی که برجسته بوده و حرفی بر گفتن داشته ترور شده. به همین دلیل دقیقا اگر از خودم این دوباره برتون نظر شخصی خود برتون جواب بدم، من فکر میکنم که دشمن ما فعلا یک کسی به نام اکس است که هیچ نمیفهم از طرف کدام است. ای که طالبان میگه که به خاطر بدنام ساختن ما، یا ای که قبلا طالبان خودش هیچگاهی آیا خبرنگار نکشته، یا گروه های دیگه، یا از با استفاده از این فرصت او دشمنی ها یا او بخشایی که آدم های زورمند و آدم هایی بودن که به نفعشان در رسانه ها چیز پخش نشده و همیش اونا افشا شدن، آیا اونا شامل این قتلا شده میتونن یا نی؟ یعنی در حقیقت ما همه منتظر از این که حکومت با امرای ما شریک بسازه، نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک بسازه، چرا که وظیفه اوناست، مسئولیت اوناست. این نمیشه که ما تشخیص بدیم یا یافته های ما نشان بده که خب کیها بودند. به دلیل اینکه ما هم در اخیر روز از نهادهای امنیتی و استخباراتی میپرسیم که خب این خبرنگار را کی به قتل رسانده، و قسمی که هدفمند صاحب گفت فعلا یک مقتل بسیار زیاد اساس در قضیه غور قرار داریم، بلند فکر میکنم به می دلیل هم است که پیش از وقت میدانند که تمام موضوعات امرای ما شریک بسازند، مثل که در غزنی بود چند روز قبل، شما دیدین که بعد از تحقیقات کامل قاتلینش در موردش گفتند که کیها بود، یا مثلا اگر در مورد ملال میوند بود یا الیاس دایی بود. خوب است که در این مورد فعلا ایده نگوییم که کی بود. این خوب است که بالای حکومت فشار بیاریم که حکومت بیشتر در مورد امنیت و مسئولیت شهروندا به ویژه خبرنگارهایی که در رسانه های مختلف کار میکنه در ولایت است و در مورد کسایی که فعالین رسانه ای است در مورد از اونها توجهی بیشتر کنند.
تشکر از شما خانم فایزی. همونطور که در جریان هستین، مجلس سنا هم به تازگی در اعلامیه از حکومت خواسته که زوایای مبهم و تاریک این ترورها را بررسی بکنه و نتایجش را به سمع مردم هم برسانه. چقدر ممکن است که چنین شود؟ در ادامه همین بحث میپردازیم به این موضوع هم. آقای هدفمند، ما گزارش های نشر کردیم از نگرانی خبرنگاران در مناطق مختلف و تازگی، چقدر تأثیر گذاشته این حملات که هدفمند خوانده میشه بر خبرنگاران، مخصوصا رویداد اخیر در غور بر کار دستاندرکاران رسانه‌ای در ولایت شما؟
تعدیدهای قبلا هم وجود داشته. شهید بسم الله عادل دو بار دیگه مورد حمله قرار گرفته بود در شهر فیروزکو که ما امرای مسئولین اداره محلی شریک ساخته بودیم، نه که ما علاوه به شریک ساخته بودیم، خود تیمای بررسی پلیس هم ساحت بررسی کرده بودن، ولی متاسفانه با هر تمام توانی که ما داشتیم فشار آوردیم، متاسفانه قضایا پیگیری نشد تا اینکه در مرحله سوم او را از دست دادیم. آنچه که میخوام در پاسخ به سوال شما بگم این هست که تهدیدهایی که قبلا وجود داشته، پیامهایی که خبرنگارا دریافت کردن یا حملاتی که سر خبرنگارا شده، باعث این شده که بسیاری زیادی از خبرنگارا دست به خودسانسوری بزنن. بسیاری از حوادثی که خیلی رقابت‌بار زیر پوشش خبری قرار نگیره، از بسیاری رویدادها چشم پوشی شد و تعدادی از خبرنگارا دست از کار بکشند. این همه که دیروز بگونه اعتراض آمیز رسانه‌های غور برای سه روز نشرات خود به صورت کل متوقف کردن، این یک شودی یا یک رخصتی یا یک تفری نیسته، ای دقیقا هشداری هست مبنی به این که ما در این وضعیت توانایی اطلاع رسانه را نداریم.
کی نفع میبره بیشتر از چنین وضعیت به نظر شما جناب هدفمند؟
بله سید.
کی یا کیها نفع میبرن از چنین وضعیت به نظر شما؟
همون قسمی که خانم فیضی گفت و به جریان صحبت‌های شما چیزی که میشنویدم، دو طرف این معادله جنگ افغانستان یک دیگر متهم میکنن به این که کدام طرف مقابلش ها در این رویدادها دست داره. اما قسمی که شما در ایران قرار دارین، متاسفانه در رویداد غزنی حتی طالبا اونجا سوگنامه نوشتن، این طرف دولت طالبا رو متهم میکنه. اگر من فکر میکنم سودی اصلی دو طرفی که چنه میزنن شاید همه مردم ببرن، طرف سومی وجود نداره. طرف سومی نمی جامعه رسانه و مردم افغانستان است که فقط جز زیان جز خون چیز دیگه برای دادن ندارن به وطن.
تشکر از نظر شما آقای هدفمند، تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین تا این دم روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. بحث ما در این مورد است که چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار میگیرند و چگونه میتوان اونها را مسئول نگه داشت. پیش از این که بیشتر گپ بزنیم در این مورد، از مردم در نقاط مختلف پرسیده ایم که به نظرشان چرا خبرنگار در جامعه مهم است. میشنویم و زود برمیگردیم.
اقبال خان هاشمی هستم، یک تن از باشندگان ولایت پروان. جامعه به خبرنگار یک نیاز مهم داره و علت اصلی که در جامعه است، جرم هایی که با وجود می آید، قضایایی که در اجتماعی که رخ می دهد، پس همین خبرنگارها هستند که به گوش مقامات و مسئولین میرسانند و مشکلات مردم رفع میشه.
شامیلا مشعل بیگی هستم، باشنده ولایت کاپیسا، ولسوالی سی اول. خبرنگار گوش و چشم یک جامعه آگاه و مترقی است. خبرنگار به دلیل از این مهم است و قابل اهمیت و ارزش است، به دلیل از اینکه آنچه واقعیت های جامعه است انعکاس میده. صدای مردم خود است، صدای ملت خود است، صدای جامعه است خبرنگار. اما متاسفانه که امروز ما شاهد ترور و از بین بردن چندین خبرنگار هستیم در کشور عزیز خود. متاسفانه دست آستین بر زدین به جان خبرنگارا، به دلیل از اینکه خبرنگار صدای مردم خود است، صدای ملت خود است و خبرنگار هیچگاه نمیخواهد که کوچکترین افراد جامعه، مردمش در کوچکترین آفت یا بلا باشن و بدور از باشن. خبرنگار کسی است که تمام فساد برملا می سازه، مردم و محیط و جامعه را آگاه می سازه. به می دلیل بسیار مهم است، با امید از اینکه روزی باشه خبرنگارا هم مدافع خوب قوی داشته باشن، نه ای که مثل امروز هر روز ما خبرنگارای خود عزیزای خود است دست میتیم یکی پای دیگر و صداهای رسا را خاموش میسازن.
خبرنگار به عنوان پرچمدار اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و روشنگری در جامعه ایفای وظیفه میکنه که در جوامعی که فعالیت خبرنگاری و حضور خبرنگار به چشم نخره، اوجا مردم در چنبره سیاهی از استبداد و یکسالاری و کلدری و زورگویی و حق طرفی و بیدادگری ها و بیعدالتی ها به سر میبرن. روی مسئله تنهاترین کسی که و تنهاترین نهادی که در برابر بیعدالتی ها و نابسامانی ها و حقشی ها و حق طلفی ها مبارزه میکنه خبرنگار است و نهادهای رسانه است و نهادهای خبرنگاری است.
انجینر حاجی مراد هستم از ولایت فاریاب. به خاطر مهم است که خبرنگار یعنی چراغ یک جامعه است. بنان در جامعه که چراغ نباشد او جامعه هم تاریک می شود و اگر در جامعه که خبرنگار هم نباشد او جامعه هم تاریک است و همچنان خبرنگار برای ترویج آزادی بیان و دموکراسی هم مهم است. خبرنگار انعکاس دهنده واقعیت هاست. خبرنگاران همیشه در طرف مظلوم هستند. همین در جامعه که فعلا ما هستیم فساد را خبرنگاران افشا می کنند.
دیدگاه های مردم را در مورد اهمیت خبرنگار و کار خبرنگاری در جامعه شنیدید. وحیده فیضی، هماهنگ کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، و غلام ربانی هدفمند، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در غور، مهمان برنامه هستند. آزادی بیان یک ارزش کلیدی دموکراسی خوانده میشه خانم فیضی. حال خاموش ساختن صدای یک روزنامه‌نگار، یک خبرنگار واقعا چقدر زیانبار است برای جامعه، چقدر تهدید میکنه آزادی بیان در کشور که از دستاوردهای عمده دو دهه اخیر خوانده میشه؟
نه باید چشم پوشی کنیم، فکر میکنم به اندازه کافی تاثیرات خیلی بد و ناگوار گذاشته روی اطلاع رسانی، اما نباید هم بگیم که کاملا وضعیت برهم زده، چرا که من امروز همین یک ساعت پیش از یک برنامه آمدم، حداقل ما اونجا 20 یا 25 رسانه و مای که دیدم که در برنامه آمده، خودش به معنای عزیز که هیچگاه با یک قتل، با قتل هایی که در چند سال صورت گرفت، آزادی بیان و رسانه ها کار خود متوقف نساختند. درست است که صدمه میبینیم، 100% وضعیت سر ما تاثیر خیلی بد میگذاره. مثلا از او جمله یکش خود سانسوری است. متاسفانه که رسانه ای که سانسور میکنه به معنای واقعی رسانه گفته نمیشه، یعنی طبق فرمایشات دیگر ما باید پخش کنیم یک موضوعات روزه. اما این که چقدر آینده بخشنگران ساختن، من فعلا شاید از هستم که اکثریت خبرنگارای ما خصوص دخترها، 2-3 نفری را که من حداقل میشناسم، به دلیل ناامنی، اگر دقیقا سر خودشان هم کدام تهدید برشان متوجه نبودن، اما اونا ترک کردن چون خانواده اجازه ندادن. از طرف دیگه وقتی که ما میبینیم که خود رسانه از خانه کارمنداش کار میکنه،
سر کیفیت و کار 100% تاثیر میگذاره. از طرف دیگه وقتی که میبینیم که خود سانسوری نه، خب این چیزی است که دشمن از ما میخواد، یا چیزی است کسایی است که دشمن آزادی بیان است و منتظر همین روز هستند که خبرنگارا یا رسانه ها خبر مطابق به ذوق از اونا را نشر کنه یا چیزی را نشر نکنه که او حقایق تلخی را که خبرنگار پخش میکنه واقعا منتظر از همین سکونه دیگه پخش نکنه. بنان به این سمت سویی که اگه ما روان باشیم، شاید آزادی بیان و اطلاع رسانی به پیمانه که در 10 سال یا 12 سال گذشته بود، شاید خیلی هم 50% هم توقع از اون نداشته باشیم که به مو شکل پیش بره. شما میفهمین آزادی بیان و اطلاع رسانی در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر بوده. همیش وقتی که رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس های بین المللی میره، یکانه دستاورد را یاد میکنه، او آزادی بیان است در رسانه. شما میفهمید که اگر گزارشگران بودن مرد هر سال افغانستان از خطرناکترین کشور بر خبرنگارا اعلان میکنه، اما در کنارش میبینیم که سطح اطلاع رسانی و آزادی بیان در افغانستان خدشدار نشده بود. اما متاسفانه حداقل در 2 سال یا 3 سال اخیر با قتل‌های هدفمند یا با حملات گروهی، حمله بر رسانه، مورال خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای خیلی ضعیف‌تر از چیزی است که ما فکر می‌کردیم. حالا همه در تلاشی است به نحوی که افغانستان را ترک کنه و یا هم رسانه را ترک کنه. مثل که در سال 2014 شد تعداد زیادی از خبرنگارا به ویژه زنان افغانستان را ترک کردند، به دلیل اینکه اونا در حیرت از این بود که مبادا نظام تغییر کنه یا با رفتن نیروهای خارجی افغانستان به یک بحران برسه. شما فکر کنین که فعلا از او کدام در یک وضعیت خیلی بد قرار داره. متاسفانه آینده بسیار خوبی در انتظار خود فکر نمیکنم داشته باشیم.
چه امیدواری وجود داره به نظر شما؟
من فکر میکنم بسیار هم در وقت خوبی نخواد باشه اگر من امیدواری خود را بیان کنم، اما در یک صورت میتونیم که با طرفین جنگ صحبت شوه، نهادهای بین المللی که در این بخش کار میکنه اونا صدا بلند کنه و حداقل اگر حکومت همی عاملینی را که گرفته اونا را به جزایش برسانه، من فکر میکنم شاید یک کمک بتونیم حداقل دل جمع کنیم یا دل پر کنیم سر حکومت و سر نهادام که حداقل اینا مدافعین آزادی بیان و اطلاع رسانی در افغانستان هستن.
از حکومت گفتین، مجلس سنا در اعلامیه از حکومت خواسته که زوایای مبهم و تاریک ترورهای اخیر را بررسی بکنه و نتایجش را به اطلاع مردم برسانه. آقای هدفمند، کوتاه اگه بگوین چقدر ممکن است که چنین شود؟
اما قسمی که خانم فیضی اشاره کردن، دو بخش کار داریم ما. اولی که کسایی که از دست داریم، این مسئولیت حکومت است. نمیشه که آدم امید داشته باشه. مسئولیت حکومت است، وظیفه ایش است که عاملای قتل از اینا رو پیدا کنه و پنجه خانم بسپاره. او کسایی که زنده ماندن در بخش از اینا از طریق نهادهای بین المللی، مخصوصا آمریکا که سر دو طرف گفتگوهای صلح افغانستان یا دو طرف معادله جنگ افغانستان تأثیر داره، با تفاهم نامه که اخیراً همراه طالبان امضا کردن، اونا باید سر طرف های درگیر فشار لازم بیارن و تا که حداقل یامه خبرنگاری بیشتر از این هدف قرار نگیره. از طرف دیگه به قسمت از این که چقدر مبهم است، چقدر تاریک است عاملای اصلی قتل های هدفمند، دقیقا فکر می این هست، باور می این هست که اگر از پیش نظام افغانستان به دلیل ضعف استخباراتی اگر پد بمانه، یقین و باور می این هست که از پیش استخبارات آمریکا به هیچ صورتی ممکن نیست که پد بمانه. حداقل طرف هایی که او زیردخل می دانه برای ترور و به قتل هدفمند جامعه رسانی افغانستان که زیر فشارش هم هستن، بنابراین تفاهم نامه هایی هم که دارن، اونا رو قناعت بتنن و رو سرجایش رو بشنن تا بیشتر از این جامعه رو آسیب نزنن.
تشکر از شما. در فرصت اندکی که باقی مانده برای بحث، چه پیشنهاد یا پیشنهادهایی دارید برای مسئولیت هرچی بیشتر روزنامه نگاران و خبرنگاران در افغانستان؟ خانم فیضی کوتا لطفاً.
ما فکر میکنم که مسئولیت در قدم اول برمیگرده بر خود خبرنگارا و خود مسئولین رسانه. در قسمت امنیت باید حکومت پلانای روی دست بگیره. مثلا سابق اگر یک حمله بزرگی میشد بر رسانه ها و بر کارمندان رسانه‌ای،
بر از او حکومت میششتم برای ما دوباره یک برنامه میگرفت که بتونه حداقل جلوگیری کنه از عملات بزرگتر دیگه. اما در یک قسمت فعلا حکومت هیچ برنامه‌ای نداره. درست است که هر روز میگه که ما بررسی میکنیم. حداقل من فکر میکنم اگر یک برنامه منظم‌تر با خود مسئولین رسانه‌ها گرفته شد، با خود خبرنگارا گرفته شد که نظر اینا هم گرفته شد. شما میفهمین که ما نمیتونیم تمام خبرنگارا رو بگیم شما خانه بشینین از خانه کار کنین. بدون شک ما بیرون میبریم و این مسئولیت ما نیست که ما بتونیم خود ما مسئولیت امنیت ما رو به دوش بگیریم. در این قسمت من فکر کنم برنامه بزرگتر نیاز است به سطح که
تنها بسیار تشکر از شما خانم فیضی. با معذرت که حرفای شما رو قطع میکنم چون وقت ما محدود است، بیایید نظر آقای هدفمند رو هم در این مورد بدانیم. میخواین چیز اضافه بکنین آقای هدفمند در موردی مسئولیت روزنامه‌نگاران؟ پیشنهاد یا پیشنهادهای اگه داشته باشین کوتاه لطفاً.
کوتاه گپ همه است که به توصیه هایی که ما میکنیم ما کرده ایم، مسئولیت خود ادا کرده ایم. یعنی جامعه خبرنگاری افغانستان از وضعیت ناآگاه نیستند. تمام توصیه ها از طریق کمیته مسئولیت خبرنگار رو برایش شده، ولی وا مکلفن، مجبورن، وظیفه دارن که برایان کار خود بیرون انجام بدن. چیزی که خیلی مهمه و متعلق به دولت دقیقا این هست که در روشنایی یک پلانی کلانی قابل تطبیق بتانه امنیت خبرنگارا رو تامین کنه. اگر
بسیار تشکر از شما، فرصت ما تمام هست. بسیار تشکر. تشکر از شما غلام ربانی هدفمند، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در غور و وحیده فیضی امان کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان. تشکر از شما هم که تا این دم بحث ما را دنبال کردید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. تا دوشنبه دیگر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
Yeah.